بپرسیم و با مردم هم کلام بشیم، هم صحبت باشیم. بیشتر بحث هایی که میشه بحث فرزندآوری، به نظر من الان من به جرأت میتونم بگم تو کشور ما جوانایی هستن که شرایط اقتصادی اجازه فرزندآوری به اونها نمیده. اصلا بنابراین تاثیرگذاره. منتها آقای نماینده مجلس عزیزمون نماینده سبزوار فرمودن، من توی بحث همون 52 بحث تعالی خانواده بودم و هستم و الان خب من سال من از این نماینده مجلس اینه، حالا ما طرح رو تصویب کردیم، یعنی در واقع طرح رو تدوین کردیم، کار ما این بود که این طرح رو تدوین کنیم، نظراتمون رو بدیم، واسهش در واقع دولت زیر بار مالیش نرفت، بعد دوباره اومدیم در واقع اینو سازکارهاش هم آماده کردیم، راهبردیش کردیم، در واقع یعنی ما اومدیم سیاست‌های تشویقی رو لحاظ کردیم به تمام دسته‌ها. مثلا گفتیم اگه خانواده بچه‌ای سوم بیاره این هزینه ها رو باید دولت بده، دولت باید از چه طریقی از چه کانالی پولو بهش بده، مثلا جریمه کردن ماشین ها، یا مثلا یه صندوقی باز بشه تحت صندوق حمایت از جمعیت.
متوجه نشدم جریمه کردن ماشین ها یعنی یه منبع درآمد برای تشویق فرزندان.
بله یعنی اگر مثلا جریمه ها دولت گفت آقا من پول ندارم، من جز اولویت هام نیست مسئله جمعیت، من 52 تا مسئله دارم تو کشور من، بارها شده خودم به عنوان یک دانشگاهی با دولت مردان صحبت کردم، دولت مردان حق دارن، میگن آقا ما وضعیت اولویتمون مسئله جمعیت نیست، پس ما اومدیم به ما گفتن آقا براش راهکار بدید، ما به راهکار دادیم آقا اگه میشه مثلا جریمه های یه صندوقی باز بشه به نام صندوق جمعیت، مثلا خونه های خالی، این خونه های خالی این درصدی که ازشون میگیرید در واقع اینا بیاد به حساب صندوق جمعیت.
بله.
این جریمه های ماشین که در واقع حالا جریمه هایی که در واقع بنا به دلایل مختلفی انجام میشه، یه درصدش بیاد در واقع تحت این عنوان دیده بشه، یا بچه سوم بیاد مثلا 5 هکتار اراضی ملی رو 10 سال 15 سال در اختیار خانواده قرار بدن و یه درصد کمی در واقع به دولت بدن و برن روش کار بکنن.
بله.
حالا من میخوام خدمتتون عرض کنم تمام موارد دیده شده.
بسیار.
اما بحث من از نماینده اینه آیا واقعا اینا هم تصویب بشه؟
خب آقای عنابستانی با ما خداحافظی کردن، اما آقای راستینه نماینده محترم مردم شهر کرد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حالا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر جناب راستینه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان ارزشمندتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر پژهان، جناب راستینه صدای شما رو میشنوم، پرسشتون رو مطرح بفرمایید. فرمودین که من اینو میخوام به نماینده مجلس بگم، عرض کردم که آقای عنابستانی جلسه داشتن با ما خداحافظی کردن، اما یکی دیگر از همکارانشون صدای شما رو میشنون، به عنوان یک جمعیت شناس
میتونید
مسئله کنید.
بله، منم عرض ادب دارم خدمت دکتر عزیز. منتها بحثی که در رابطه با مسئله جمعیت هست، من میگم آقا این سیاست ها تدوین شده، اومده تو مجلس، مجلس هم در واقع میخواد تصویب کنه، ابلاغ کنه به تمام دستگاه. شما چه سازوکارهایی دارید که بتونید اینها را در واقع، چه ضمانت اجرایی دارید که بتونید این تو کشور اجرا بشه؟ آیا مجلس برای این برنامه‌ای داره که اینها بهتر عملیاتی بشن یا نه؟ یا مثل کما سابق مثل قوانین قبلی؟
بله، ما تعبیر دیگری هم داشتیم که همونطور موندن، حمایت از بانوان.
بله،
مادران شاغل. بله، بفرمایید آقای راستینه.
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای دکتر پژمان و از جناب عالی. اول من به خاطر این که بتونم این مطلبی را که دغدغه استاد ارزشمند هست پاسخ بدم، خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کنم که امروز همه به اتفاق به این نتیجه رسیدیم که مسئله جمعیت یکی از اولویت‌های اساسی جامعه ماست. حالا هرچند عزیزمون اشاره کرد که دولت معتقده که اولویتش نیست، ولی من تعجب میکنم که چطور ممکنه وقتی رشد جمعیت ما به 1.2% رسیده و رشد سالمندی کشور ما به 3.64% رسیده و در حالی که وضعیت بیماری هایی که امروز ما با اون گرفتار هستیم، بیماری دیابت و بیماری های غیر واگیردار، به شدت افزایش پیدا کرده، به گونه ای که 80% مرگ و میرهای ما بر اساس بیماری های غیر واگیردار، و اگر این رشد سالمندی به همین شدت،
بله،
و کاهش رشد جمعیت جوان جامعه ما به همین شدت افزایش و کاهش داشته باشند، معناش اینه که ما آینده با یک جامعه بسیار سالخورده و جمعیتی مبتلا به بیماری‌های مختلف روبرو خواهیم بود و هزینه‌های درمان کشور به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در این طرحی که مجلس، من به جرأت میتونم بگم در طول 40 ساله انقلاب در حوزه خانواده و جمعیت یکی از اقدامات طلایی مجلس در قانون گذاریه، 21 مورد دلایل موانع رشد جمعیت را در 30 سال گذشته در جلسات کارشناسی بسیار فشرده،
بله،
از اساتید دانشگاه تا مراکز پژوهشی در کمیسیون فرهنگی انجام شد.
چه چند از مهمتریناش رو برامون بگیم جناب راستینه؟
بله چشم. 21 مورد احضار شد از نگرانی معیشتی خانواده، که امروز وقتی به یه خانواده میگیم چرا اقدام به فرزندآوری نمی کنی، خب نگرانی های معیشتی از حداقل های یک نوزاد، از پوشکش امروز گرفته تا شیر خوش تا مکمل های غذایی، هزینه درمان، اجاره بها، هزینه بارداری، هزینه زایمان، که امروز برای خانواده ها یک مسئله نگرانی جدی هست، تا موضوع مسکن، نداشتن مسکن مناسب، اجاره نشینی،
بله،
و الگوی مناسب مسکنی که متاسفانه وجود نداره، و همچنین بحث بیکاری سرپرست خانواده. امروز وقتی میگیم چرا فرزندآوری انجام نمیشه، خب سرپرست خانواده دغدغه های جدی در بحث اشتغال و عدم اشتغال پایدار، بله، داره. بحث عواملی که در تأخیر ازدواج مؤثرن مورد بررسی قرار گرفت، عدم اطمینان به ادامه زندگی، بحث طلاق عاطفی، انتخاب غلط، نداشتن مهارت زندگی، بی‌اعتمادی ناشی از روابط ناسالم، اینها دغدغه‌هایی
که راستینه دقیقاً داریم به مواردی اشاره می‌کنیم که به ما نشون میده که حقیقتاً با تخصص و با دقت بسیار کارشناسی شده مسئله و این دلگرم کننده است. حالا بفرمایید.
بله ببینید، بحث نگرانی از مسئولیت‌های بچه‌داری. امروز یک خانواده واقعا وقتی به مسئولیت خودش در حوزه بچه‌داری و فرزندآوری واقف نیست، مخصوصا جوانان امروز، بله، ما که متاسفانه در حوزه آموزشی ما در مقاطع مختلف از ابتدایی تا متوسطه تا دانشگاه،
بله،
ما نتونستیم یک سیر آموزشی درستی را در حوزه مسئولیت پذیری خانواده طراحی بکنیم. بحث نگرانی از محدودیت ها و آزادی و تفریح و پیشرفت، که امروز برخی ها فرزند آوری را
مانع آرامششون میدونن،
بحث خوب، اشتغال زن، ادامه تحصیل زن. و خانم گردکاهت، باور کنید 21 مورد به صورت بسیار کارشناسی، یعنی ظرف 6 ماه بیش از عرضم حضورتون که صدها جلسه کارشناسی در کمیسیون فرهنگی برگزار شد، نظرات اساتید مختلف اخذ شد، و برای این 21 مسئله 52 ماده برای حل اونها پیشبینی شد.
دقیقا الان حرفمون همینه جناب راستینه. نکاتی که دارین اشاره میکنین کاملا نکات درستی هست، یعنی الان کسایی که در سطح شهر دارن صدای ما رو میشنون، مردم عادی که دارن صدای ما رو میشنون، میگن که آره من دقیقا دلم میخواد بچه داشته باشم، ولی مثلا این موردم اینه، مثلا از اشتغال همسرم که سرپرست خانوار هست خیالم راحت نیست. یکی دیگه ممکنه بگه ای بابا بچه چیه، حالا باعث میشه که من نتونم تحصیلم رو ادامه بدم، رفاه کمتری داشته باشم. یکی مسئله اقتصاد رو میگه، یکی مسئله امنیت روانی و عاطفی نداشتن در رابطه زوجه میگه. دقیقا نکات کارشناسی رو بهش رسیدین، اما الان حرف اینه، این که در واقع شما تدوینش کردین قراره به همین زودی ها آیا تغییری در زندگی من شهروند ایجاد کنه که من رو تشویق کنه برای اینکه فرزند بیشتری داشته باشم، یا قرار هست که همطور که آقای دکتر پیشان گفتن قرار هست که فقط به تصویر برسه و دیگه حالا در ویترین باشه و خاک بخوره و تموشه بره؟
بله، نه،
ضمانت اجرایی در واقع میخوام به این نکته اشاره کنم.
بله، من توضیح میدم خدمتتون. اساسا این طرح امروز مسئله اساسی کشوره و عرض کردم همه به اتفاق نظر باید بدانیم که مسئولیت داریم در اجرای سازی این قانون، و ما برای اینکه این قانون مسیر اجرای سازیش را طی کنه، یه بخشی از این مواد تر بحث نگرشیه که آقای دکتر به درستی اشاره کردن. یعنی ما اگر در حوزه نگرشی نتونیم جامعه را همراه بکنیم و این اشکالات ذهنی را اصلاح بکنیم طبیعتاً نمیتونیم موفق باشیم، که اینجا همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شبکه‌های فرهنگی باید به میدان بیان.
خب آقای راستین، شما با توجه به اینکه در کمیسیون فرهنگی هستیم، فکر می‌کنم خیلی خوب بتونیم به این تغییر فرهنگ غالب در جامعه اشاره کنیم. در گذشته حالا نمیتونیم بگیم که همه مردم در سطح اقتصادی متوسط رو به بالا بودن، حتی افرادی که در رده های پایین تر هم بودن اعتقاد داشتن اصلا، یعنی این گفتمان غالب بر اون خانواده و به کل جامعه این بود که بچه بیشتر باید داشته باشیم. مثلا کسی نمیگفت حالا من مثلا وضعیت اقتصادیم شاید خیلی خوب نباشه، آینده این بچه چی میشه. یعنی در تصور همه مردم داشتن بچه بیشتر یک حسن و یک مزیت به حساب میامد. اما حالا در کنار مشکلات معیشتی که اصلا منکرش نیستیم، همکارتون به درستی اشاره کردن در قشر مرفه جامعه، هم ما شاهد این موضوع هستیم که اصلا فرهنگ فکری تغییر پیدا کرده و حتی کسانی که مشکل اشتغال و مسکن و معیشت هم ندارن اصلا تمایلی ندارن که تعداد فرزندانشون بیش از یک یا نهایتا دوتا بشه. شما بگید ریشه‌های فرهنگی این ماجرا چیه؟
بله، بسیار نکته درستی اشاره فرمودید. ببینید خانم گردکاهد، الان ما در این حوزه نگرشی به یک جنبندی رسیدیم که نظام آموزشی ما از ابتدایی تا دانشگاه باید یک سیر مشخص فرهنگ خانواده و آموزش درس خانواده و مدیریت خانواده متناسب با مقاطع تحصیلی گنجانده بشه. این گام اول. یعنی الان آموزش و پرورش در اساس مواد این طب مکلف است نسبت به اصلاح متون درسی و تدوین متون درسی مدیریت خانواده از ابتدایی تا دانشگاه متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و دانشجویان مواد آموزشی لازم را پیش بینی بکنه. در گام دوم در اصلاح نگرش به این جنبندی رسیدیم که باید اولیاء دانش آموزان که بسیار نقش مهمی در این مسئولیت دارن، باید دوره‌های آموزشی برای اونها به صورت مستمر برگزار بشه و لذا آموزش و پرورش مکلف شد با طراحی تربیت کادر فرهنگی مورد نیاز برای مدرس درس خانواده. دوره‌های آموزشی لازم را برای اولیا نیز مد نظر قرار بگیرد. در حوزه فرهنگسازی شما ببینید از صدا و سیما که یک وظیفه سنگین فرهنگسازی متوجهش هست، مجموعه موادی پیش‌بینی شد که صدا و سیما مکلف در تمام طراحی‌هاش، که من البته اینجا تشکر کنم صدا و سیما قبل از اینکه الان طرح بیاد و مراحل پایانیش را طی بکنه خوشبختانه کار را شروع کرده، که من از جناب عالی همکارانتون صمیمانه تشکر میکنم. لذا در حوزه صدا و سیما ساخت انیمیشن، سریال، فیلم های سینمایی، داستانی، گفتگو محور، کارشناس محور، بحث پیام های بازرگانی، تبلیغاتی با یک نگاه درست و اصلاحی در حوزه خانواده باید به مسئولیتش پرداخته بشه. مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد مشخص شده، سازمان‌های و نهادهای فرهنگی مشخص شده و بخوام خدمتتون عرض کنم اولین باره که همه مسئولیت‌های دستگاه‌های فرهنگی در یک نظام یک پارچه در دل قوانین به لطف خدا دیده شده. این بسته تلاش می‌کنه در حوزه اصلاح نگرشی یک کار جدی و فوق‌العاده را انشاءالله در دستور کارش قرار بده. در بخش دوم، بخش تحصیلات و نظام آموزشی ما که شما به درستی اشاره کردید، بسیاری میگن که اگر ما به بحث خانواده بپردازیم از تحصیل باز میمونیم. تمام قوانین دست و پاگیر و مسئله داری که در بخش‌های مختلف آموزشی جلوی جوان ما را میگرفت برای ادامه تحصیل مورد مطالعه قرار گرفت. اینها اصلاح شده در این طرح‌ها و مواد جایگزین برای افزایش انگیزش دانشجویان در مقاطع مختلف برای حرکت به سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری در دل قوانین به لطف خدا دیده شده. بخشی از قوانین اصلاح شده در این طرح و مجموعه قوانین بازدارنده که مثلا ما در حتی سطوح هیئت علمی دانشگاه که بعضا باید در یک سنوات خاصی یک امتیاز خاصی را بتونه کسب بکنه تا بتونه دوره تخصص طی کنه یا در هیئت علمی عضو بشه. اینها هم با اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت، قوانینش اصلاح شده در این طرح و در مجموع خانم گورکاهد یک اتفاق بسیار بسیار خوبی در این طرح افتاده، یک نگرش جامع و یک پارچه به مسئله خانواده و فرزندآوری دیده شده که فکر میکنم جلسات متعددی را میطلبه که ما به صورت ویژه در مورد بند این طرح انشاءالله با مردم عزیزمون و متونی صحبت کنیم. من یه خواهشی هم دارم و اون نکته‌ای که استاد ارزشمند اشاره کرد که حرف دولت را زد.
بله.
ببینید دولت باید این را اجرا کنه. ما در این ماده قانونی دیدیم که مستنکفین از اجرای قانون براشون مجازات دیده
شده. همین زمانت اجرایی هم اگه بفرمایید خیلی خوب میشه.
بله بله ببینید مستنکف، البته خب این الان در کمیسیون تلفیق هست. بله. باید رأی نهایی را بیاره چون مستظری بحث خانواده الان از 85 شده و در کمیسیون مشترک که بنده هم در اون کمیسیون حضور دارم داریم بحثای نهاییش را انجام میدیم. اما یک ماده قانونی محکمی نسبت به مستنکفین اجرای احکام این قانون یا کسانی که جلوگیری میکنن در هر سطحی که باشند پیشبینی شده که مورد جرمنگاری شده و مورد مجازات قرار میگیرند. اما مسئله مهم اینه که ما اگر یک بخشی از دولت این حرف رو میزنه که اولویت من نیست، خب ما انتظار داریم اساتید عزیز ما در دانشگاه ها که نور چشم ما هستن کمک بکنن و این مسئله رو که اولویت اساسی جامعه ما، یعنی ما اگر به خانواده به درستی بپردازیم به عنوان محوری ترین و راهبردی ترین سلول حیاتی جامعه، این رو همه جامعه شناسان اتفاق نظر دارن.
بله.
اگر به این مسئله به درستی بپردازیم و موانع فرزندآوری را مرتفع کنیم، نشاط بر جامعه حاکم میشه، جامعه ما به یک جامعه جوان به یاری خدا این جمعیت جوانیش حفظ میشه و همه میدانیم که نشاط حرکت و پویایی یک جامعه به منابع نیروی انسانی اون جامعه بستگی داره.
بله.
لذا بنده استدعا دارم از اساتید ارزشمند دانشگاه در این مسیر مجلس را کمک بکنن تا این به عنوان یک نگاه جامعی بر حرکت خانواده و فرزندآوری انشاءالله جاری و ساری بشه.
امیدواریم که این چنین باشه. ازتون خیلی سپاسگزارم جناب راستین. اول به این دلیل که نگفتید وضعیت اقتصادی هیچ ارتباطی با فرزندآوری نداره. امیدوارم طرحی که بهش اشاره کردید با موفقیت به تصویب برسه و ضمانت اجرایی قوی داشته باشه و ما شاهد تغییرات مثبتی در حوزه فرزندآوری و اشتیاق به افزایش جمعیت در جامعهمون باشیم. بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی
می‌کنم. بسیار خوشبختیم مجددا از جناب‌عالی و همکارانتون و همه مردم عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار.
موفق باشید.
مردم شهر قم و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌های تسهیلاتی فرزندآوری صحبت کردیم. نقد امروز رو می‌شنوید از شبکه فرهنگ. اینجا برنامه با نماینده محترم مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی که از کمیسیون اجتماعی مجلس هم هستند درباره ضرورت افزایش جمعیت و طرح‌های مجلس برای حمایت از خانواده‌ها در این حوزه صحبت کردیم و همچنان آقای دکتر پژهان جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه با ما هستند. آقای دکتر پژهان، تشویق شهروندان و خانواده ها به افزایش جمعیت و فرزند آوری مختص کشور ما نیست. در بسیاری دیگر از نقاط دنیا می‌بینیم که طرح‌های تشویقی برای این ماجرا در نظر گرفتند و در واقع همه میخوان مردم رو تشویق کنن به اینکه جمعیت بیشتری تولید کنن. البته که همه حکومت‌ها و کشورهایی که چنین شعارهایی میدند الزاماً کشورهای مرفه و غنی نیستند. حکومت‌های درگیر کمبود مسکن، عرضه کار، مشکلات آب، محیط زیست، آموزش، درمان و مسائل اقتصادی هم دنبال جمعیت بیشتر هستند. شما بفرمایید که به طور علمی این ماجرا چطور توجیه میشه؟ آیا اونها دنبال دردسر بیشتر هستند؟ فرزند آوری میتونه مساوی باشه با در واقع دردسرهای بیشتر در بسیاری از حوزه‌هایی که بهش اشاره کردم؟ شما اینو برای ما توجیه کنید.
من سوالی که دارم، حالا بحثی که دارم پیرامون این مسئله است. آقای راستینه و نماینده مجلس هر دو بزرگوار صحبت‌هایی داشتن. اون تا صحبت‌هایشون در رابطه با مفاد همین در واقع بخشنامه بوده که داره قرار ابلاغ بشه به تمام دستگاه‌ها. ببین، نماینده مجلس میان کلیگویی میکنن واقعیت امرش و همه چی رو قاطی میکنن. مثلا همه چالش‌های فرهنگی میدونن، چالش‌های اقتصادی میدونن، چالش‌های سیاسی میدونن. انتظار دارم بحث یه ذره تخصصی تر بکنن برای مسئله جمعیته. به حال شما هر مسئله‌ای رو امروز بخوای تو کشور مطرح بکنی به آب و هوا ربط داره، به جاده ربط داره، به نمیدونم به خیلی از فاکتورها ربط داره.
البته زمانمون تو این گفتگوهایی که با نماینده ها داریم خیلی زیادم نیست، ولی فکر کنم آقای راستینی خیلی جزئی اشاره کردن دیگه که مثلا ریشه‌یابی شده.
همین، من میخوام بگم اگر رسانه به این سمت سو بره که در واقع نماینده مجلس قرار این طرح تصویب شده، بله این طرح ببخشید تعیین و تدوین شده، قرار هر ابلاغ بشه،
خب
واقعا نظارت چه دستگاهی میخواد نظارت کنه این طرح ضمانت اجرایی داشته باشه؟ این قرار این طرح زیر نظر مجلس بره، یه سازمان مشخصی جدا بشه، زیر نظر وزارت کشور بره؟ من میخوام بگم یه جایی کار بهش فکر نکردن پس مجلس. من میگم به هر حال مسئله سیاست‌های تشویقی رو فرمودید.
خب نه، قبل از اینکه وارد پرسش من بشیم صحبت شما تمام بشه و کامل، یعنی شما می‌فرمایید که ضمانت اجرایی کافی، همچنان که آقای راستینی البته اشاره کردن، قرار هست که جرم‌انگاری بشه و اگر که دولت تبعیت نکنه از این قانونی که ما تصویب کردیم، قرار هست که حالا مثلا ضمانت‌های اجرایی وجود داشته. شما می‌فرمایید که این نقطه ضعف هست و وجود نداره همچین چیزی؟
اصلا چنین چیزی مثلا قوانین ما، مگه همه قوانین ما مگه بیان جرم‌انگاری بشه؟ مگه داریم اصلا قانون که تصویب میشه میگن آقا شما بر اساس قانون مثلا کمربند نبست، جریمه باید بشه؟
خب
پس این فرهنگ قانون پذیری تو کشور ما هنوز در واقع باد نشده. شما الان طبقه
البته که حالا شده درباره کمربند لااقل شده،
حالا میخوام میگم کمر اما زمان برد، به هر حال زمان برد. الان با توجه به این وضعیتی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، سیاست‌های تشویقی که مدت‌هاست تو کشورها و
بله.
کشورهای بیشتر توسعه یافته بحثش بوده، مطرح بوده و کشور ما هم چند سالی هست که در واقع در دستور کار خودش قرار داده، که همین صدا سیما تا دیروز، منظور من دیروز مثلا تا چند سال پیش، فرزند کمتر زندگی بهتر رو داشت.
بله.
این نهادینی کرد تو جامعه،
خب شرایط جامعه در اون بله. زمان ایجاد می‌کرد، اینو نمی‌شه بهش اعتراض کرد.
همین دیگه، آفرین. الان مجلس ما بس چهار فرزند آوری رو قدغن کرد امکاناتشو. حالا به این نتیجه رسیدیم، شرایط به این نتیجه رسیده، حالا براش یه نسخه جدید، یه ورژن جدیدی تعریف کنیم. مردم به این باور، کار جمعیتی کار یک شبه نیست، کار یک ماهه نیست، کار باید تداوم داشته باشه، برنامه‌هاش تداوم داشته. حالا این مجلس اومده خوشبختانه راغب بوده، یه سری سیاست‌هایی رو دنبال می‌کنه، امیدوارم به بار بشینه. حالا مجلس بعدی یا دولت‌های دیگه ببینم راغب هستن یا نه. منتها چیزی که مهمه، ما وظیفه‌مون هست این روشنگری لازم صورت
بله.
بگیره، اون ترویج فرهنگ فرزندآوری صورت بگیره، اون آگاهی بخشی صورت بگیره و مردم رو در واقع پرتاب کنیم به 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، که خودشون تصمیم بگیرن و مردم گارد میگیرن، مردم مقاومت میکنن. وقتی که مردم مقاومت میکنن و مردم در واقع این نوع رفتارها رو از خودشون نشون میدن، ما باید سیاست همون صرفا مستقیمی نباشه.
پس راهکار چیه؟ چون دو دقیقه تو پایان بیشتر فرصت نداریم.
بحث اینه که به سمت سیاست های غیر مستقیم بره، مردم رو شفاف کن، مردم تعیین تکلیف کنن، مردم مشخص کنن که در آینده قرار چه اتفاقی بیفته. و واقعیتش از چالش های آینده، چالش های سالمندی و چالش های اجتماعی فرهنگی که در آینده نچندان دور با آن مواجه خواهیم بشید شد، اینو با مردم رو راست باشید، با مردم صحبت بکنید، واقعیت ها را به خوب بخورد مردم بدید، قطع به یقین مردم خوب تصمیم میگیرن، مردم میتونن به صحنه بیان، حالا بحث فرزندآوری رو جدی بگیرن. اگرچه مشکلاتی دارن، یک سوالی خدمتتون عرض کنم، ما همش میگیم تشویق فرزندآوری، مجلس عزیز ما این همه ما بچه رو بزرگ میکنیم، دانشجویان بنده و دانشجویان اساتید دیگه سعی میکنن لیسانس فوق لیسانس یا به نوعی دکترا رو اینجا بگیرن و سعی میکنن الان خودشون به کشورهای اروپایی برسونن. آیا این همه ما تشویق فرزندآوری میکنیم به داد اینها میرسید؟ اینا رو میبینید که روز به روز ما بزرگ کردیم، ما آموزش دادیم، الان باید با زمان بازدهیشونه، زمان محصول دادنشونه، اما عملا فرار میکنن. این یک معضله. این اگه میخواید مستقیم وارد بشه، مقطعی وارد بشه، این دیده بشه.
مسئله اشتغال یک مسئله جدی بود که با هر دو بزرگواران در مجلس بهش اشاره کردیم. ازتون خیلی متشکرم جناب دکتر پژهان. فرصت ما در این برنامه و برای این گفتگو تمام شده، امیدوارم اتفاقات بهتری بیفته. روز بخیر و خداحافظ.
ممنونم، خداحافظ شما. خداحافظ.
امروز را نقد میکنیم تا فردای بهتری بسازیم. خداحافظ.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش بزنی جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو فقط پتو با فرش تشخیص میدی؟ تو موچت پرزدار میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدبیر کیفیت داره، تدبیر قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون ده. تو باید میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن دیگه. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از استراحت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میگه. دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
دلیل شده دیگه میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش خیالت راحت راحت راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان گرامی فراموش نکنید لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید. با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800، پیامک 30558 هم به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان. ساز زندگیتون کوک و دل نواز.
با کاروان شعر و موسیقی